بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و قال علیه السلام و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بیدک و لسانک و جاهد فی الله حق جهاده و لا تأخذک فی الله لومة لائم و خذ الغمرات و خذ الغمرات للحق حیث کان و تفقه دین و عود نفسک التصبر علی المکروه و نعم الخلق و نعم الخلق التصبر فی الحق. و از در بخش پنجم از نامه مولا علی علیه السلام به فرزندش امام مجتبی بود. در قسمتی از این بخش دستور فرمود خانه آخرت تو رو آباد کن، جایگاه اصلی تو اینجا نیست، جای دیگر است، ولی از اینجا بکوش جایگاه اصلی آباد شود. حالا 6 دستور در بحث امروز داریم که اینها در مسیر آباد ساختن خانه آخرت است. یکی از اونها دستور امر به معروف و نهی از منکر است، اما به این صورت: امر به معروف کن تا اهل آن باشی. این جمله دو معنی میتواند داشته باشد. یکی این است امر به معروف تو خشک خالی نباشه، توأم با عمل باشه، مصداق اون آیه شریفه‌ای که میفرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم نباشه. آیا مردم را دستور به نیکی ها می دهید اما خودتون را فراموش می کنید؟ اگر امانت و راستی و درستی خوب است، پس چرا خودت عمل نمی کنی؟ اگر عدالت خوب و ظلم بد، پس چرا خودت مراقبت نمی کنی؟ و امر بالمعروف تکن من اهله، امر بالمعروف کن در حالی که خودت هم اهل معروف باشی، یعنی سخنت با عملت یکسان باشه، مصداق اون آیه سوره صف نباشه لما تقولون ما لا تفعلو. چرا سخنانی میگید که خودتون عمل نمی کنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلو، باعث خشم خداست، اون هم خشم عظیم خدا. سخنی بگید دیگران رو به نیکی دعوت کنی اما خودتون عمل نکنی. این یه معنی. معنی دوم این جمله ممکن است این باشه، یعنی امر معروف کنید یکی از آثارش این است که خود شما هم میاید تو راه. انسان وقتی امر به معروف و نهی از منکر بکنه، به طور ناخودآگاه در خودش هم اثر میکنه. من وقتی اینجا بنشینم موعظه کنم، وجدان بیداری داشته باشم، فریاد میزنه تو داری دیگران رو دعوت به نیکی میکنی اما خودت اهلش نیستی، وجدان من تکان میخوره. منم یواش یواش میام تو این خط. پس امر به معروف کنید تا این امر بازتابی در خود شما پیدا کنه و خود شما هم اهل معروف و نیکی ها بشید. و در ادامش و انکر المنکر به یدک و لسانک، منکرات رو انکار کن، نه تنها با زبان، با عمل هم انکار کن. تو که میگوی این کار بده، خودت هم ترک کن، هم با زبان هم با عمل امر به معروف و نهی از منکر کن. و باین من فعله به جهدک، با تمام قوا از افرادی که آلوده منکراتن جدا شو. کسانی هستن که خوب ظاهرا آدم خوبی هم هستن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، اما با همه خوشم، اهل معصیت باشه، مجلس شراب ما نمیخوریم باشه، با همه رابطه دوستی دارن، این مسلمان درست این کارو نمی کنه. ما حب فی الله و بغض فی الله داریم، ما تولی اولیاء الله و تبری از اعداء الله داریم، با دوستان خدا دوست بودن، با دشمنان خدا دشمن بودن، این برنامه ماست. ما اون حرف شاعر قبول نداریم، میگه چنان بانیک و بد خو کن که بعد از مردنت روزی مسلمانت به صندل شوید و به زمزم شوید و هندو بسوزاند. یعنی با همه باش، وقتی از دنیا میری هندوهای بت پرست و مسلمان ها سر جنازه تو دعوا داشته باشه. هندوها بگن با ما بوده، از ماست، این بود پرست. مسلمان ها بگن نه نه این مسلمانه، اونا میخوان به زمزم بشوین، اونا میخوان به سوزانن طبق آیینشون. نه، ما اهل این شعار نیستیم. این شعار یه شاعری است که هیچ آشنایی به دستورات اسلام نداشت. ما میگیم کسی که اهل گناهه باین جدا باشو، اونم به جهدک، به تمام قدرت، با دوستان خدا دوست بودن، با دشمنان خدا دشمن بودن، این برنامه اسلام ماست. این مسائلی که بعضی از صوفیه ها تبلیغ می کنن، صلح کل با همه ارباب همه مذاهب انسان باید سر صلح داشته باشه، ما هم چه حرفی نزنیم؟ خلاف صریح آیات قرآن و اون داستان ابراهیم و آزر و امثال اینها چه ساله کلی؟ ما با دوستان خدا دوستیم، با دشمنان خدا دشمنیم. اینا افکار غیر اسلامی است که گاهی به نام اسلام در گوشه و کنار بعضی ها دارن تبلیغش میکنن. خب این دستور اول از ششتا بود، امر به معروف و نهی از منکر، ما یه دستور حسابش کردیم. و اما دوم، جاهد فی الله حق جهاده، در طریق خوشنودی خدا و در مسیر الله جهاد کن. این جهاد هم معنی وسیعی داره. جهاد فقط با اسلحه و در جبهه جنگ نیست، جهاد با سخن، جهاد با عمل، جهاد به وسیله علم، جهاد به وسیله اقتصاد، با تمام وسایل جهاد کن. حق جهادم انجام بده. حق جهاد چیه؟ حق جهاد یه معنیش این است اون چه در توان داری به کار گیر. این حق جهاده. من بیش از این نمیتونم، عرض میکنم خداوندا تو به من دستور جهاد دادی، با زبان، با عمل، با پول، با مال، با جان. من اونی که در توان داشتم انجام دادم، بقیه بسته به لطف توست و عنایتت ای خدا. اینو میگن جهاد حق جهاد. البته معانی دیگری هم میتونه داشته باشد، من به همین یک معنی قناعت میکنم و میگذرم. و اما جمله بعد سوم، ولا تأخذ کف الله لومت و لائم، ملامت ملامت کنندگان در مسیر الله در تو اثر نگذارد. گاهی میشه انسان توی محیطی گرفتار میشه، اکثریت فاسدن. اگر او بخواد پاک باشه، چپ و راست مذمتش میکنند. ما فراموش نکردیم زمان طاغوت یک جوان توی کلاس دانشگاه نماز میخوند، روزه میگره، مسخرش میکردن. حالا بعضی یا برکات جمهوری اسلامی رو میخوان فراموش کنند و بی‌انصافی میکنند و این مسائل رو نمیدونن. همه جا نمازخانه درست شده، همه جا آثار اسلام نمایان شده. اون وقت یه جوان میگه من خجالت میکشم نماز بخونم، من فلان اداره هستم خجالت میکشم بگم روزم. یه جوان محاسن میذاشت، یه رسید به رساله ها و فتوا آقایون در بارش دادن، میگوزن آقا محاسن میذاریم ریش میذاریم مسخره رو میکنن. تو رساله هم نوشته شد که اگر مسخره بکنن اثری ندارد. فلان خیلی دامن دار بود. گاهی محیط فاسده، اکثریت فاسد، یه آدم درستکار، یه آدم پاک دامن اینو مسخره میکنه. و اینم عجیبه، ناپاک دامنان پاک دامنو مسخره و استهزا میکنه. جمعیت آلوده قوم لوط گفتن اخرجوهم من قریتکم، یعنی این لوطو چهار نفر دور و برش بیرون کنید از آبادی. گناهشون چیه؟ انهم اناس یتطهرون، اینا آدمای درست و پاکیان، در محیط ما پاک جا نداره، ما ناپاکا رو دوست داریم. به جرم پاک دامنی میگفتن اینا رو بیرون کنید از آبادی، از شهر بیرون کنید. حالا آدم با ایمان کسی است که در این جاها لا تأخذ او فی الله لومت و لائم باشه، ملامت ملامت کنندگان و سرزنش سرزنش کنندگان در وجود او اثر نذاره. مثل کوه بیست. گاه میشه یه محیط های هستن اکثریت هم صالحه، اما صالح خاموش و تنبه. مثلا سوار یک اتوبوس شدن، اکثریت اهل نماز، من خودم تجربه کردم، یه وقتایی در زمان طاغوت و اتوبوس صحبت مسافرت میکردیم، موقع نماز صبح شد گفتم آقا بیست نماز بخونیم، همه خاموشن. طبعا این راننده ولو در اقلیته، اما چون اکثریت خاموشه سوء استفاده میکنه، مسخره میکنه. آقا نماز چیه؟ من برای اون که بترسه و به ایسته نمازون از دست نره، گفتم اگر نیستی من از در همینطور میرم پایین در حال حرکت. این گفت این آقا کار دست ما میده. همونجا ایستاد و یه وقت نگاه کردم، دم عده زیادی پیاده شدن نماز خوندن. پس چرا نفس نمی کشیدی تا به حال؟ در یه چین جاهای اقلیت هم جسور میشه و رودار میشه، ملامت میکنه. اینجا هم باید لا تأخذه فی الله لومت و لائم، نباید ملامت ملامت کنه. کنندگان در انسان پاک دامن در مسیر الله اثر بذاره. یکی از صفات ویژه مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام ظاهرا در دعای ندبه بهش اشاره شده، لا تأخذوا فی الله لقمت لائم. علی کسی بود که ملامت ملامت کنندگان در مسیر حق در او اثر نمی گذاشت. تو هم شیعه و پیرو این علی هستی، بذار هرچی میخوان بگن. ناپاکی بده، پاکی که عیب ندارد. حالا اون ناپاک میگوید مسخره کنید این پاک دامنو، بگه اونقدر بگه تا خسته بشه. نماز تو به جا بخون. این جوانهایی که میرن خاره، بعضیاشون میگن یه جاهایی هست که خب نماز بخونیم این نگاه میکنن، مسخره میکنن. باید نماز خوند، باید روزه گرفت، وظائف انجام داد، زن حجابش انجام بده، ملامت بکنن نکنن، گاهی امبلش میگن، گاهی عقب افتادش میگن، گاهی نمیدونم قدیمیش میگن، خرافیش میگن، بذار بگن تو قصده بشن. اینا که احوال میزن خودشون عقل ندارن، اراده ندارن. بگن لا تأخذه فی الله لعنت لائم. در اینجا به فرزندش امام مجتبی هم مطابق این روایت دستور میدهد چنان باش که ملامت ملامت کنندگان در تو تأثیر نکنند. و اما دستور چهارم، خود القمرات للحق حیث کان. خود به معنی فرو رفتن در آب، گاه به یه معانی دیگه گفته میشه. قمرات هم جمع قمره است. قمره آب فراوانی که بپوشاند اون زمین رو میگن قمره. قمره آب فراوان پوشاننده. خود القمرات للحق یعنی در دریا خودت رو بزن برای رسیدن به حق، یا به تعبیر دیگر در میان امواج مشکلات برای رسیدن به حق قوت‌ور شو. نترس، تنها نیستی، خدا یار و یاور توست، فرشتگان آسمان کمک تو هستند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. کسانی که هدفشون الله باشه و استقامت داشته باشن، فرشتگان آسمان بیاری اونها میشه تابن، اونها بشارت میدن الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. ملائکه آسمان پشتیبان توست، الطاف بیکران خدا پشتیبان توست. بنابراین در دریای مشکلات فرو رو برای رسیدن به حق هر کجا هست. و اما پنجم، و تفقه فی الدین. در دین تفقه، تفقه میدانیم معنی لغویش یعنی تفهم، یعنی فهم بیشتر. فقط معنی فقه اصطلاحی نیست که احکام بوده باشه، نه، هر گونه فهم و درک و علم و دانش در اصول دین، فروع دین، اخلاق، تفسیر، عقاید، همه داخل در این عنوانه. یعنی مسلمان سعی کن روز به روز پایه معلوماتت بیاد بالاتر، از توحید و معرفت الله بیشتر بدانی، با امام زمان آشناتر بشی، به حقیقت ولایت نزدیکتر بشوی. احکام، اخلاق، معارف الهیه رو بیشتر بدانی. تفقه فی الدین. امام مجتبی تفقه در دین نداشت؟ داشت. این دستوری است که مخاطبش عامه، همه هستن. تازه امام هم باید بازم بیشتر، دیگه بالاتر از پیغمبر که نداریم. عرض میکنه رب زدنی علم، خدای علم منو بیشتر کن. کدام علم؟ همون علم معارف الهیه است، علم دینه. او هم تقاضای علم بیشتر میکنه. حدیثی داریم در مقدمه همین کتاب معالم، لابد برادرهایی که کتاب معالم خوندن فراموش نکردن، از امام صادق سلام الله علیه ظاهرن هست، فرمود لیت السیاطة علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا فی الدین. ای کاش تازیانه ها والای سر اصحاب من می گرفتن، اینا رو مجبور می کردن برن در دین آگاهی بیشتری پیدا کنند. تعلیمات اجباری در 1300-400 سال قبل. دنیای امروز میگه ما تعلیمات اجباری آوردیم، در اسلام بوده. کاش تازیانه ها رو بالای سر اصحاب من می گرفتن و اینها رو وادار به تفقه در دین و دانستن بیشتر از حقایق و احکام دین داشتن. گاه میشه انسان کوتاهی میکنه، یه مسئله اعتقادی رو یاد نمیگیره، در واقع در تمام عمرش مشرک میمانه و مشرک هم از دنیا میره. اون کسی که میگه ای خدایی که در آسمان هستی، خیال میکنه خدا در آسمانه، یه نوع شرکه. خدا رو شبیه مخلوقات دانسته، برای خدا مکان قائل شده، جهت قائل شده، محدودیت قائل شده. بری یاد بگیره میفهمه که خدا تو آسمان نیست. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید خدا با شماست، در آسمان اوست، در زمین اوست، در قلب مسلمان با ایمان اوست، در این حال جا و محلی هم نداره. گاه میشه مسئله فرعی رو آدم یاد نمیگیره، 60 سال عبادت میکنه عبادتش باطله. آقای آمده و سوال میکرد، میگو قصد ترتیبی که من میکنم اول سرگردن میشورم، بعد میشورم طرف راست و چپ و تا زانو، بعدم زانوی راست و تا پایین، بعدم زانوی چپ تا پایین، به جای اینکه تمام طرف راست و یک بار تمام طرف چپ یک بار بشوید تقسیم میکنم. این شخص 60 سال نماز خونده، شاید جنب بوده، یه مسئله ساده رو یاد نگرفته، اعمال 60 سال از بین رفت. اول سرگردن میشه بسیار خوب، بعد تمام دسته طرف راست رو بشه، بعد تمام طرف چپ قصد صحیح، اما نرفته یاد بگیره، نرفته گرفتار شد. گاه میشه انسان یه مسئله ساده معامله رو نمیدانه، یه عم قوتور در رباس و نمیداند تمام اموالش حرام. مسائل باریکه، دقیقه. حلال حرام باید یاد بگیره، ربا از غیر ربا باید یاد بگیره. یه مسئله یاد نمیگیره زندگیش حرامه. سابق بر این معمول بود، حالا بس که سر مردم بند دنیا شده، مثل این که فراموش شده. مدارسی، ما یادمون در شیراز مدارسی نزدیک بازار بود، تجار بازار صبح قبل از آنی که برن بازار مغازشون باز کنن، می آمدن مدرسه، یه درس احکامی همه روز می خوندن، بعد می رفتن بازار. گاهی تجار یا که آدم های حسابی مسائل فقهی رو می دانستن. مثل یه طلبه درس خونده کامل فرمود کسی که دستور دادن الفقه ثم المتجر، حدیثه، اول احکام رو یاد بگیر بعد تجارت. چرا؟ زید حدیث می فرماید کسی که نداند مسائل رو فرو می رود در مسئله ربا، زندگیش حرام میشه، آلوده میشه. پس دستور پنجم و تفقه دین، احکام دین رو خوب یاد بگیر. دستور ششم و عود نفسک التصبر علی المکروه و نعم الخلق التصبر فی الحق، عادت بده خودت را به این که در مقابل ناملائمات در طریق حق شکیبایی و صبر و استقامت داشته باشی. به خودت عادت بده صبر و استقامت و شکیبایی در مقابل ناملائمات در مسیر این شش تا دستور. این دستورات خانه آخرت آباد میکنی. در درس دیروز از مکتب مولا استفاده کردیم، خانه آخرت آباد کن. چه رقم آباد کنم؟ این راهشه، این دنباله اونه، این پیوند با اون داره، این جدای از اون نیست. حالا اینا همه قابل بحث، ولی من با اجازه شما یه مقدار درباره امر به معروف و نهی از منکر اولین دستور، یه مقدارم این تصبر شکیبا بودن استقامت داشتن، یه مقدارم در آخری اولی و آخری رو یه مقدار توضیح بدم. ببینید برادرها، احکام اسلام با هم فرق میکنه. بعضی از احکام هستن به منزله روحن، بعضی هاش به منزله جسم، بعضی هاش به منزله سر در مقابل تن، بعضی هاش مثل دست و پاست. درباره همین صبر و استقامتی که الان اشاره بهش شد، حدیثی است مولای متقیان علی علیه السلام، اولین شخصیت عالم هستی بعد از خاتم انبیاء محمد، در همین کلمات قصار نهج البلاغه می‌فرماید و علیکم به صبر، فن صبر من الایمان کرأس من الجسد. صبر مثل بقیه احکام اسلام نی، صبر و استقامت و شکیبایی در مقابل ایمان همچون سر است در مقابل تن. ولا خیر فی جسد لا رأس معه، تنی که سر نداره بقا نداره. آدم دست نداره زنده است، یه پا نداره زنده است، دو پا نداره زنده است، خدایی نکرده دو پا دو دست از بین بیان باز زنده است. اما سر از تن جدا شد یه لحظه، دو دقیقه. ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه، ایمانی که صبر شکیبایی توش نباشه این ایمانم بقایی نداره، برباد میره. چرا؟ یه پول هنگفت حرامی بهش میدن، ایمانش برباد میده. بعضی ها هستن ایمانشون 100,000 تومن میارزه، اگر 150,000 تومن بهش رشوه دادی میده. بعضی ها هستن تا 1,000,000، از 1,000,000 که رفتی بالا دیگه استقامتی نداره. در دوران طاغوت بود، یه کسی آمده بود پیش یکی از علما، داد فریاد میکرد ببینی چه مردمی پیدا شدن، میرن به هر کسی شد رأی میدن، مثلا به پول اون روز 50 تومن میگیرن، 50 تومن میگن رأی میدن. چه آدمای بی حسابی هستن. اون آدم میگه من میدانستم خود این هم یه آدم حسابی نیست. گفتم بشین ببینم واقعا اگر شما 50 تومن بدن رأی نمیدی به یه آدم ناصالحی در انتخابات؟ گفت نه. چه حرفی شما؟ صبری کرد و گفت نه نمیدن. خیلی 500,000 تومن بدنیم. پشت گوشش خاروند و گفت فکرش میکنن. خواهی 5,000,000 بدن چطور؟ گفت شک ندارم رأی میدم. گو حالا تو مذمت میکنی و چرا ارزون فروخته؟ تو هم میفروشی، من داری خود گرانتر از او داری میفروشی. حالا یه آدم پیدا کن که فروشنده نباش، علیوار بگه تمام این عالم هستی رو به من بدن، یه پوست جو از دهان یه مورچه بیرون بیاورم، والله نمی کنم. یه همچه آدمی بدن از صبر من ایمان که رأس من جسد. صبر استقامت نسبت به ایمان مانند سر نسبت به تنه. اگر استقامت نداشته باشی ایمانت برباد میره. جوان اگر استقامت نداشته باشی در مقابل یه صحنه هوس آلود هیجان انگیز قرار گرفتی، تقوا و عفت تو برباد خواهی داد. در مقابل مقام ما مده مدهان استقامت میخواد. یه مسائلی هست کلیدی در اسلام، مثلا یک شمع به معروف نهی از منکره، اونم از مسائل کلیدیه، یعنی همردیف احکام دیگر نیست، روح بقیه جسم. اینو من نمیگم، احادیث میگوید. حدیثی است از مولا علی علیه السلام، حدیث معروفی است، سزاوار است همه این رو حفظش کنن. و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفسه فی بحر لجی. تمام اعمال نیک و حتی جهاد فی سبیل الله همش بذار یه طرف توی کفه ترازو، امر به معروف و نهی از منکرم توی کفه دیگر. فرمود این مثل دریاست، اون مثل آب دهانه. امر به معروف و نهی از منکر دریاست، بقیه به اندازه قطره است. چرا اینقدر فرق داره؟ برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر اگر باشه نمازم هست، روزه هم هست، جهاد هم هست، عفت هم هست، حلال و حرام هم هست. اگر امر به معروف و نهی از منکر فراموش شد همه برباد خواهد رفت. ولذا این کلیده، این کلیده. فرمود بهمات و قام الفرائض، واجبات به وسیله این دو دستور امر به معروف و نهی از منکر برپا هستند. بهمات و قام الفرائض زامن اجرا. و بدانید یکی از افتخارات ما مسلمان ها همین دستور امر به معروف و نهی از منکره. ما میگیم همه باید در وضع جامعه نظارت داشته باشن. همه، کسی نمیتونه بگه به من مربوط نی. مملکت پلیس داره، دادگاه داره، قاضی داره، زندان داره، به من چه؟ اگر در شرق عالم گناهی بشه، شما در غرب عالم باشی، بتونی جلوگیری کنی نکنی، شریک در اون گناه هستی. این منطق اسلامه. شما نمیتوانید در مقابل منکرات سکوت کنید. چه کار داریم مردم رو به خودمون بد کنیم؟ موسی به دین خود، عیسی به دین خود. ما حال توی قبر نمیذارن، همه حرفهای بی ارزش و بی محتوایی که بعضیا برای خودشون درست کردن برای اینکه از زیر بار مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر شانه خالی کنند. نه، ما مسئولیم، ما مسئولیم. فراموش نکنید اون حدیث معروفی که من یادم از اولین بار در معراج السعاده مرحوم نراقی دیدم، خیلی قبل. خطاب آمد به یکی از انبیاء الهی: 100,000 نفر از قوم تو گرفتار عذاب می شوند و نابود، 40,000 از بدکاران، 60,000 از غیر اهل معصیت. پروردگارا، اون 40,000 گناهکارن، باید نابود بشن. این 60,000 که فرمودی اینا بیگناه هم. چرا؟ خطاب آمد برای اینکه اینها نشستند و تماشا کردند. امر به معروف و نهی از منکر نکردند. سرنوشت همشون یکیست. این منطقه ما مسلمان هاست، بکوشیم این دو وظیفه رو زنده کنیم. مخصوصا خب الان نظام جمهوری اسلامی دفاع میکنه از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر. اولین شخصیت نظام، مقام معظم رهبری، با صراحت میگوید من حامی امر به معروف و نهی از منکرم، سازمان ها هم از شما دفاع میکنن. حالا دیگه چرا بگیم نکنیم؟ وقت میگفتیم نه، هوا مساعد نیست. حالا چی دیگه؟ فراموش نکنید این دو وظیفه رو. میدانید در قم جمعیت آمرین به معروف و نهی عن المنکر تشکیل شده، جمعیت ناصحین تشکیل شده، عده زیادی از جوانان و بزرگسالان و نوجوانان در این برنامه شرکت دارند. یه برنامه ریزی منظم و تعلیمات به اینها دادند و حساب شده. مراکزی رو نگاه میکنند، چنون چین منکرات باشه امر به معروف و نهی از منکر میکنن. خیلی هم پیش رفتن و چه خوبه همه جا در همه شهرها این برنامه اجرا بشه. یعنی این دو وظیفه اسلامی که سالیان دراز قریب مونده بوده از قربت در بیاد. من آخرین جمله رو درباره امر به معروف و نهی از منکر عرض کنم، دامنه سخن رو کوتاه کنم، یه جمله هم درباره صبر. باز بیریم از همین نهج البلاغه مولا استفاده می کنیم. در اون موقعی که فرق نازنینش شکافته شده بود و در بستر شهادت افتاده بود، وصیت هایی می کند، از جمله وصایاش اینه. فرمود و امرو بالمعروف، امر به معروف کنی، ولا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنی. چرا؟ ترک این دو وظیفه آثار زیادی داره. یه اثرش اینجا بیان شده، تنها این نیست، این یه اثرشه. فرمود فیولا علیکم شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لهم. اگر این دو وظیفه رو ترک کنید، بدان و اشرار بر شما مسلط میشن. بعدن نیکان هم دعا میکنن، دعای نیکان هم مستجاب نخواهد شد، نمیشه. یعنی امر به معروف و نهی از منکر اگر در جامعه ترک بشه، ظالمان مسلط میشن. حتی در نظام جمهوری اسلامی یه وقت میبینیم کار افتاد دست طاغوتیا، اگر امر معروف نهی از منکر نکنیم همه باید کمک کنن. یه وقت میبینیم اساتید طاغوتی آمدن تو دانشگاه ها، دانشجوها باید امر معروف نهی از منکر کنن، دانش آموزان باید بکنن، همه باید این کار کنن، تمام نباید از دولت بخوان. قدرت مردمی مافوق قدرت هاست. در حال سعی کنید انشاءالله این دو برنامه رو زنده کنیم. و اما اون جمله آخر که فرمود تصبر کن، استقامت کن در مسیر حق. من یه مطلب به شما عرض کنم برادرها، انسان بخواد پیروزی مادی یا معنوی پیدا کنه بدون تحمل مشکلات ممکن نیست، نه در عالم ماده نه در عالم معنا. یه جوانی که بینید نمره اول میشه در امتحانات، برو زندگیشو نگاه کن، گاهی شب 2 ساعت میخوابه. من بعضی از این جوانان رو دیدم در موقع امتحانات اصلا رنگهاشون پریده زرد مثل بیمار، بس که مطالعه کرد. بعضیشون راه میرن مطالعه میکنن. یکیسی میگفت من اینقدر راه رفتم مطالعه کردم پشت پاشنه هم زخم شد. کسی میخواد به جایی برسه، دنیا باشه آخرت باشه، بدون استقامت نمیشه. درس طلبگی باشه، درس دانشگاهی باشه، ثروت تو بازار باشه، بادآورده کمه، همه زحمت داره. به آخرت هم میخوای برسی، مفت و مجانی آخرت به کسی نمیدن. سابقا میگفتن گنج ها در ویرانه هاست، رو هر گنجی هم یه اژدهای خفته. بعضی آدم های ساده باور میکردن، میرفتن خرابه ها رو میکندند و مواظب اژدها بودن ببینن که پیداش میشه، حتما اون زیرم یه دونه گنج. گنج در ویرانه است روش اژدها خوابیده، یعنی لابلای مشکلاته. تا استقامتی در مقابل مشکلات نداشته باشی به گنج نمیرسی. تا با اژدهای مشکلات نبرد نکنی، تا ویرانه ها، بیابانه ها، جاهای مشکل رو نروی، فعالیت نکنی، به جایی نمیرسی. اینا دستوراتی است که در این بیان نورانی از کلام مولا میخوانیم.